الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آيات القرآن، نهج البلاغة و روايات نوراني اهل بيت دنيا رو براي همه انسان ها تجارت خانه می دانند. با همین لفظ هم در معارف الهیه ذکر شده، متجر یعنی تجارت خانه. دنیا رو که برای انسان تجارت خانه قرار داده، خداوند مهربان، پس از دیدگاه حضرت او انسان تاجره. روش تجارت رو چون خود انسان نمیتوانسته بیابه، درک بکنه، انبیاش رو مبعوث به رسالت کرد، 114 کتاب آسمانی فرستاد، 12 امام معصوم در بین مردم قرار داد که روش تجارت و کسبی که سود ابدی برگردانه به مردم یاد بدن، و یاد هم دادن. حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام می فرماید علوم و مطالب همه کتابهای گذشته رو انتقال به قرآن داد خدا. ما در قرآن زیاد این نوع آیه رو می‌بینیم که پروردگار درباره قرآن میگه مصدقاً لما بین یدیه. آیات این قرآن حقانیت تمام کتاب‌های گذشته رو تصدیق میکنه، یعنی ریشه های واقعیات همه کتاب‌ها رو در خودش داره که داره تصدیق میکنه، چون از کتاب‌های گذشته خبری نیست الا انجیل و تورات و زبور که اونها رو هم خدا می‌فرماید تحریف کردن، تغییر دادن، دست برد بهش زدن. اینا رو که تصدیق نمی‌کنه. حقانیت این کتاب‌های دست خورده و مورد دست برد رو که تصدیق نمی‌کنه. اون حقایق نازل شده رو تصدیق می‌کنه که اگه کسی بگه اون حقایق نازل شده در 113 کتاب گذشته کو که داره تصدیقش میکنه، پاسخش اینه که اصول اون حقایق در قرآن مجیده. کتاب‌های آسمانی گذشته اون چرا که به مردم ارائه کردن قرآن هم داره ارائه میکنه. قرآن و روایات چهار کسب رو پیشنهاد میکنن و تمام زوایای این چهار کسب رو هم بیان میکنه. امیرالمؤمنین میفرماید در این زمینه خداوند نه چیزی رو از شما پنهان نگاه داشته و نه راهنمایی رو عیبدار بهتون ارائه کرد. ان الله تعالی احل حلالا غیر مجهول و حرم حراما غیر مدخول. بخیل نبوده که راهی رو، راهنمایی رو از شما دریغ بکنه. خودش ناقص هم نبوده که راه عیبدار و ناقصی رو به شما پیشنهاد بکنه. این چهار تا کس روشهاش، قواعدش، حلال و حرامش، درست و نادرستش بیان شده. اولین کسب که ریشه سه کسب بعدیه، کسب معرفت، یعنی دنبال علم رفتن، دنبال شناخت رفتن، دنبال فهم رفتن. چه علمی؟ این علمی که قرآن و ائمه طاهرین میگن غیر علوم مادیه. این یه علمیه که بر تک تک مرد و زن واجبه، ولی اون علوم بر تک تک مرد و زن واجب نیست. در طول تاریخ یه عده‌ای حوصله کردن، مشتاق بودن، رغبت داشتن، دنبال اون علوم رفتن. خیلی تشویق نمیخوان. چون نیاز زندگی ظاهرشون بوده، درآمد هم براشون داشت، دنبال معماری، مهندسی، بنایی، دنبال خطاطی، دنبال فیزیک، شیمی، دندان پزشکی، صنعت، کشاورزی رفتن. حالا یه عده‌ای که رفتن دیگه بر دیگران خیلی ضروری نبوده برن، بر دیگران ضروری بوده دنبال کار دیگه برن. اما این علمی که میگه یه علمیه که فقط و فقط با این علم سعادت دنیا و آخرت، آرامش خاطر، امنیت خانواده، امنیت جامعه، امنیت اقتصاد، امنیت سیاست و امنیت روابط با یک دیگر رو میشه تأمین کرد. این علم اگر نباشه و عمل به این علم نباشه، فرد، خانواده، جامعه، بدنی اقتصادی، سیاسی، رابطی، معاشرتی، محال مصون از گناه و فساد باشه. محال، امکان نداره. بدون این علم بشه برای فرد و خانواده و جامعه و اقتصاد و سیاست مسئولیت از فساد و تباهی و گناه و ظلم و تجاوز ایجاد کرد. از زمانی هم که انسان از این علم کنارگیری کرد، فساد و تباهی شروع شد. تا الان هم فساد و تباهی جریان داره، هر روز هم داره گسترده میشه. هر کاری هم کرد بشر بدون این علم جلوی فساد و تباهی رو بگیره نتونست. هیچ روزگاری مثل روزگار ما دانشگاه‌ها در جهان به این عریض و طویلی نبود، کتابخونه‌ها به این پرکتابی نبود، درس خونای دروس مادی به این فراوانی نبودن. تمام کشورها مجلس قانونگذاری دارن، دادگستری دارن، نیروی انتظامی دارن، ولی روز به روز تباهی و فساد، دزدی و خیانت، رشوه و اختلاس و هجوم‌های بدتر از حیوانات به نوامیس و جنس زن میشه. یعنی بشر نشون داد که علوم مادی، دادگستری، نیروی انتظامی، قوانین و مجالس مقننه قدرت برقرار کردن امنیت همه جانبه و کور کردن جاده تباهی و فساد رو ندارن، بعدن هم نخواهند داشت. اما شما از طریق آیات قرآن، روایات، تاریخ ایمان، زندگی اهل ایمان رو، یا اگر خودتون واقعا اهل ایمانین، زندگی خودتون رو دقت کنید میبینید که بدنه مؤمن تاریخ ظالم نبوده، متجاوز نبوده، فاسد نبوده، تباهکار نبوده، قاتل نبوده، دوز نبوده، متجاوز به ناموس نبوده، رباخار نبوده، دروغگو و یاوگو نبوده، علتش هم همین معرفت فقط. خب این معرفت که قرآن مجید و روایات واجب میدونن بر تک تک مرد و زن و میگن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمتن، واجب الهی بر مرد و زنه. این معرفت به چه واقعیاتی انسان رو جهت میده؟ یک، معرفت به پروردگار. دو، معرفت به قیامت. سه، معرفت به انبیا و این. چهار، معرفت به خود. پنج، معرفت به دنیایی که داره درش زندگی میکنه. در فضای این معرفت انسان چگونه میشه؟ به چه کیفیت میشه؟ چه حالی پیدا میکنه؟ عمل او و اخلاق او بر چه اساسی شکل میگیره؟ من نمیخوام وارد بحث استدلالی درباره خدا و قیامت و انبیا بشم. مباحث کلامی و استدلالی جاش در حوزه‌های علمیه است. من فقط وارد مباحث مصداقی و عاطفی مسئله میشم. مصداقی یعنی چی؟ یعنی اونایی که خدا رو شناختن، باور کردن، قیامت رو شناختن و باور کردن، انبیا رو شناختن و باور کردن، ائمه رو شناختن و باور کردن، گوشه ای از زندگیشون رو براتون میگم. ببینید این علم و این معرفت چه آثار پربرکتی در زندگی داره. و اگر مثلا ما 75 میلیون نفر در چهار دیوار این مملکت کلمون عالم بالله بودیم، معرفت به قیامت داشتیم، یعنی باور میکردیم، معرفت به انبیا و ائمه داشتیم، جمعمون چه فضایی رو برای زندگی ایجاد میکردی؟ خب بعضی از مصادیقشو بشنوید، خیلی مهم، خیلی قابل توجه، هیچم شگفت‌انگیز نیست. یعنی شنیدن گوشه‌هایی از زندگی اهل معرفت ابداً شگفت‌انگیز نیست، چون اقتضای معرفت چنین زندگی طبیعیه. برای اهل ایمان. این قطعه ای رو که براتون نقل میکنم در یک کتابی به نام التصفیه که این کتاب 1000 سال قبل نوشته شد، 7-8 نفر در زمان پیغمبر از مدینه برای یه سفر نسبتاً طولانی بیرون میاد. بین مکه و مدینه اون زمان چادرنشین بوده، گلدار بوده، کشاورز بوده، اون جایی که قابل کشاورزیه، و بیابون نشین بودن. این چند نفر دارن سفرشونو ادامه میدن. خیلی از مدینه دور شدن، 2-3 روزی دور شدن. نزدیک ظهر میرسن یه محلی که یه شخصی مشغول گوسفندچرانی بود. هوس میکنن برای نهار زورشون گوشت بخورن. یکی رو مأمور میکنن، وکیل میکنن که برو یه بره از این چوپان بخر بیار. میاد پیش چوپان، بهش میگه بره ها قیمتش چند؟ مثلا به قیمت اون روزگار میگه 20 درهم. میگه یک شو به من بفروش. میگه نمیفروشم. میگه اگه دلت میخواد پول بیشتری بگیری حاضرم بده، 2 برابر پول بگی. میگه نه، 3 برابر، 4 برابر، 10 برابرم بدی من فروشنده نیستم. چرا؟ گفت برای این که مالک نیستم. این گوسفندا و بره ها مالک داره، مالکش هم تو چادرای دورتره و منم کارگرشم، اجیرشم که روزا این گوسفندا رو بیارم بچرونم، غروبم برگردم. تا اینجا معلوم؟ خریدار بهش گفتش که گوسفندو بفروش به من، یه پول حسابی بگیر، ما هم وضعمون خوبه، مشکلی نداری. غروب که رفتی صاحب گوسفندو میبینه یه بره نیست، از تو میپرسه بره کو؟ بگو گرگ خوردش. همین یکی از کارای زشت اینه که آدم به دیگران گناه یاد بده. خودت میخوای بری جهنم، خدا جلوتو نگرفته، راه جهنم هم بازه، برو. چرا یکی دیگر رو با تشویق خودت به دوزخی ها اضافه میکنی که قیامت عذاب 2 برابر بشه؟ یکی مال بیدینی خودت، یکی مال بیدین کردن دیگری. خیلی کار بدیه که من یا گناهی رو آدرس بدم یا یاد بدم و سنگینیشم تو پرونده کم نیست. اگر کارای آدم و آدرسای آدم یه نفر رو بیدین بکنه، یه نفر قرآن مجید میگه گناهش مساویه با کشتن کل انسانها در طول عالم. یه معرفتی که بر ما واجبه پیدا بکنیم گناه شناسیه، بدون چه قدم هایی، چه نگاه هایی، چه شنیدنی هایی، چه گفتنی هایی گناه و چه باری تو پرونده میاره و چه عوارضی در قیامت به بار میاره و چگونه مرگ آدمو به بدترین مرگ برمیگردونه، به سخت‌ترین مرگ، که در روایات اونایی که سخت جان میدن مثل اینه که پوست گوسفند و زنده زنده بکنن ازش. اما یه عده‌ای هم که میخوان جون بدن، امام صادق میفرماید ملک الموت یا ملائکه قبض رو، چون تنها ملک الموت نیست، گروهی از فرشتگان قرآن میگه مأمور قبض روح. یه عده‌ای هم وقت مردنشون امام ششم میفرماید یه گل اون گیرنده روح میذاره کنار بینیش، با بو کشیدن گل روح از بدن جدا میشه، اصلا نمیفهمه مرد، وقتی وارد برزخ میشه میفهمه مرد. چرا آدم کارایی بکنه که به جریمه کاراش دم مرگ روح رو مثل گوسفندی که زنده پوستشو سلاخی کنن و بکنن جان بده؟ چرا؟ نمیارز. گو بهش بگو گوسفندتو گرگ زد و خورد، منم زورم نرسید گرگ و دفع بکنم، بره رو نجات بدم. جوابو ببینید، این جواب جواب ایمانه نه جواب زبان، جواب باوره نه جواب زبان. زبان این جوابا رو بلد نی. گفتش که من خیلی مورد اعتماد اربابم و مالک این گوسفندانم، یقین بدم اگر غروب بهش بگم برتو گرگ برد 100% باور میکنه. تنها عکس العملی که نشون میده اینه که به من میگه خود بیشتر مواظب باش. همین، من میتوانم این دروغی که تو یادم دادی به صاحب گوسفندان بباورانم، پرونده تموم. اما به من بگو قیامت در محضر پروردگار این دروغو چجوری به خدا بقبولون؟ بگو یادم بده. این معرفت به خداست. خب یه کسی که از چنین معرفتی به پروردگار و قیامت برخورداره با مال مردم چی کار میکنه؟ چی کار میکنه؟ من یه رفیقی داشتم تهرون، این تو گریه کردن بر سید و شهدا جز گریه کنندگان رده اول بود، واقعا حرف اولو میزد. تاجر بود. جنسایی که در مغازش بود کلی فروش بود، از منطقه کرمانشاه تأمین میکرد. سال یکی دو بارم این میرفت کرمانشاه یا طرفش از کرمانشاه میومد تهران برای حساب رسید. جاده تهران به کرمانشاه من یادمه خاکی بدی بود، یعنی مسافر از تهران که 5 صبح را می افتاد گاهی فرد و صبح می رسید کرمانشاه، بدن له بود، تمام لباس و سر گرد و غبار بود. رفت کرمانشاه برای حساب رسید تو اون جاده، برگشت، اینو پسرش برام گفت، گفت بابام برگشت. شب رسید تهران خیلی خسته خوابید، سحر بلند شد نماز شبشو خوند و گریه هاشو کرد و از آن که گفتن نماز صبحشو خوند. به مادرم گفت، چون خونه ها حموم نداشت قبل از انقلاب، یعنی 50 سال پیش همه محله ها حموم داشتن، گفت لباس برای من بیار من برم حمام. گل لباساشو گذاشت تو بخچه و با همون لباسایی که سفر کرده بود رفت حموم و برگشت. صابونشو خورد، به مادرم گفت من الان باید برگردم کرمانشاه. گفت شما دیشب اومدی که بعدم این جادهی که 20 ساعت طول میکشه، اقلن 2-3 ساعتش گردنه اسدآباد بود که گاهی ماشینا پس می‌زدن، الوار داشتن، شاگرد راننده‌ها می‌پریدن پایین، الوارا رو می‌انداختن پشت چرخا که بر نگرده سر و زیری گردنه رو. خیلی سخت. گو برای چی برگردی کرمانش؟ گو من همون خودم رو که شستم، لباسام رو که عوض کردم، جیبای کچلوارم رو خالی کردم، مهر و تسبیح و دستمال، یک کبریتم تو جیبم. من اون وقت یادم 3 دونه کبریت رو می دادن 1 قرون، 3 تا. گفت خانوم اصلا یادم نمی اومد این کبریت چیه، من که سیگاری نیستم. حرف خوبی هم می زدن اینا، می گفتن هیچ کدوم از انبیا و پیغمبر و ائمه دودی نبودن، ما می ترسیم دود بکشیم فردا گیر کنیم، اعتقاد داشتن گیر بکنیم که خدا بگه من وقتی شما رو هم مادر به دنیا آوردم ریتون سالم بود، اما وقتی مردین 2/3 نابود شده بود، سیاه شده بود، جرم گرفته بود، به چه علت در خلقت سالم من فضولی کرد؟ اعتقاد داشت. گفت خیلی فکر کردم تو همون، یادم اومد ما از کرمانشاه که برمیگشتیم اولین شهر سر راه تو جاده، اولین شهر سر راه تو جاده ماشین نگرداشت، مسافرها اومدن پایین، منم اومدم پایین، حالا رفتن نهار خوردن، آب خوردن، شاهی خوردن، منم که غذای بیرون رو نمیخوردم. سر میز قهوه خونه نشسته بودم، یک کبریت رو میز بود، بیکار بودم، کبریت رو برداشتم خوندم ببینم مالی کجاست، مالی کدوم کارخونه است. یه مرتبه شاگرد راننده گفت ماشینای به فلان اسم، لوانتور مثلا، ایرانگرد، سریع سوارشن، آماده رفتنیم. من با اضطراب بلند شدم، نفهمیدم، این کبریتو انداختم تو جیبم، دیگه هم تا تهرون دست تو جیبم نکردم. من بر میگردم نزدیک کرمانشا، برم در اون قهوه خونه این کبریتو بذارم و برگردم. خب حالا قیمتشو به نیت صاحبش صدقه بداد، صاحبش که گم نشده بوده که بودش. رفت این جاده خاکی رو طی کرد، کبریت و گذاشت رو میز و از صاحب قهوه خونم حلالیت طلبی دوباره برگشت. این آدم خدا باور کرده و قیامت باور کرده رو شما تونستی وادارش بکنی اختلاس بکنی، روز روشن چند میلیارد بدزده، این یک کبریت براش مثل کوه دماوند سنگین بوده، برده پس داده، اگه تونستی وادارش بکنی به نامحرم نگاه بکنه، زنا بکنه، به زن و بچهش ظلم بکنه، امکان نداره. حالا اگه 70 میلیون نفر این گونه باشن، کشور چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ کشور میشه بی زندان، کشور میشه بی تازیانه، میشه بی تیر و تفنگ. اون وقت باید دادگستری 10 صبح درشو وا کنن، برن توش بشینن قاضی‌ها و دادیارا، یه دوتا چایی بخورن، از اون زورم درو ببندن برن، چون مشتری ندارن. نیرو انتظامی مملکتم بیکار میمونه، الا اینکه مبادا از مرز یه نابکاری بخواد وارد بشه. وقتی نابکار تو کل کشور رو تو 4 دیواری نداشته باشیم چی کار بکنم؟ اون وقت میدونید خرجه مملکت با معرفت مردم به خدا و قیامت چقدر کم میشه؟ میتونین حساب بکنید؟ اون وقت پول نفت و گاز و مس و طلا خرج کل مردم میشه، اون وقت همه خونه دار میشن، همه بی زنا زندار میشن، همه دخترها شوهردار میشن، همه مردم درآمد پیدا میکنن. سالم دولت اعلام میکنه من میلیاردها تومن اضافه دارم. حالا شهرها به من بینویسن درمونگا میخوان، بیمارستان میخوان، چی میخوان، با این پولای اضافه انجام بدیم. بخش عمده پول خرج جلوگیری از فساد میشه و تمومم نمیشه. پول میره، فساد خاتمه پیدا نمیکنه، تبهکاری خاتمه پیدا نمیکنه. میدونید مراجع ما شهریه میدن، نمیدونم میدونید یا نه، طلبه مؤمنی که پدرش وضعش خوبه، خرجش رو میده، زیر بار شهریه نمیره، میگه پول مال امام زمانه، مردم سهم امام و خمس دادن بر این که حوزه ها بچرخ و طلبه هایی که ندارن حقوق بگیرن بمونن درس بخونن، بعدن مرجع بشن، مفسر بشن، گوینده بشن، نویسنده بشن، ولی من که نیاز ندارم نمیگیرم. و هنوزم اینجور طلبه های مؤمن هست. خب شیخ انصاری در 200 سال پیش در نجف به طلبه ها ماهی 1 تومن به پول ایران حقوق می داده. با همون 1 تومن زندگی می کردن. اونایی هم که نمی گرفتن نمی گرفت. آیت الله لزما بروجردی یک بار تا روز از دنیا رفتنش از سهم امام استفاده نکرد. پول حسابی هم همه جای دنیا شیعیان براش میفرستادن، ولی پدرش ملک گذاشته بود، کشاورزی بود، در بروجرد میکاشتن میفروختن، پولشو میآوردن میدادن به ایشون، ایشون خرج زندگی شخصیش میکرد. ولی میلیون ها تومن پول پیشش بود، چرا یه دونه دعیشهیشو بر نمی داشت بخوره؟ چون خدا رو باور داشت، چون قیامت رو باور داشت، چون می دونست این یه دونه دعیشهی قیامت حساب داره، نمی تونه جواب بده. از وجود مبارک فیض کاشانی یه روایت نقل بکنم، ایشالله که همه تون باور بکنید این روایت، خودم که باور دارم، بر اساسشم عمل میکنم. از قول پیغمبر نقل میکنه، این انسان کم نظیر و این عالم فوق العاده که پیغمبر میفرماید اگر بری در مغازه قصابی بدون رضایت قصاب در یه جای خوب لاشه گوسفند انگوش بذاری، بگی قصاب از اینجای گوشت بر من بکش، و قصابم تو دلش ناراحت بشه که خوب این لاشه باید بهداشتی باشه، این برای چی انگوش زد به این قسمت از گوشت؟ پیغمبر می فرماید به اندازه چربی چسبیده به این انگوش قیامت دادگاه برات برپا می کنن و حساب کشی می کن. نه 3000 میلیارد و 6000 میلیارد دوزی روز روشن و پیغمبر میگه ذره چربی چسبیده به انگوش. چند تا دیندار داریم تو 70 میلیون؟ خدا میگه قلیلون، کم. چرا آیت الله لزمای بروجردی حدود 25 سالگی مرجعیت تقلید بهش برازنده شد تا 88 سالگیش این همه پول از دنیا، از عراق، پاکستان، هند، اروپا شیعیان به عنوان سهم امام فرستادن؟ بانگم نبود اون وقت که بذارن تو بانگ، تو خونه میذاشیشون. چرا یه دونه ریالیشو ور نداشت بخوره؟ چون خدا رو باور داشت، خدا رو باور داشت، قیامت رو باور داشت. شیخ در 200 سال پیش ما 1 تومن به طلبه میداد. سر برج که میخواد تو برج نو طلبه ها رو پول بده، کم هم بودن، طلبه زیاد نبود اون زمان، شاید 200 تا طلبه نجف بود. اینا رو هم یکی دو روزه خود شیخ پولشونو میداد. اسکناس هم انو نایمده بود، پولا نقره‌ای بود. نوبت به یه طلبه رسید، به شیخ گفتش که فقیه من، مرجع من، 8 ریال به من. شیخ فرمود چرا؟ تو حقش شرعیت 1 تومن، چرا 2 ریال کمتر میخواد؟ گفت برای این که برج گذشته این 1 تومنی که به من دادیم، من گذرانم به قناعت شد، 2000ش اضافه اومد، من جواب امام زمان و قیامت سر این 2000 نمیتونم بدم، شما 8000 به من بده با این 2000 بشه 1 تومن. اگه سر برج 1 تومن خرج شد که خرج شد، اضافه اومد دوباره بهت میگم. این مسائل، این حرکات مال ایمانه، نه مال بدن، نه مال زبان. ایمان، ایمان. یه پسر جوانی داشت میمرد، من تو چند تا کتاب دیدم، باباش ثروتش نه پارو بالا می رفت، اکو بالا می رفت. در حال مرگ، در حالی که از ثروت بابای نون نمی خورد، می رفت کارگری، با همون خودشو اداره می کرد. اونی که بالا سرش نشسته بود بهش گفت داری از دنیا میری؟ گفت میدونم، میدونم، ترسی ندارم برای از دنیا رفتنم، یه نگرانی بیشتر ندارم، اونم تو میتونی این نگرانی رو از من برطرف بکنی. این انگشتری میبینی من دستم نکردم، اینو بابام بهم هدیه داده، نه باش نماز خوندم نه دست کردم، چون پول بابام نجسته. این انگشتر رو بعد مردن من ببر بهش بده، بگو بذار رو اموالت، قیامت جوابشو خودت بده، من گردشو ندارم، جواب بده. آیا این معرفت واجب هست یا نه؟ آیا کسب این شناخت واجب هست یا نه؟ اونایی که این معرفت رو ندارن خیلی بیدر و پیکرن و هر گناه و فساد و تباهی از اونها سر میزنه. خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. کنار گودال نشست، من نمیدونم برای کشتن ابی عبدالله مگه چقدر اسلحه لازم بود. انقدر وقتی تو گودال افتاده بود با اسلحه های گوناگون به حضرت حمله کردن. اگر از امام باقر نمی دیدم تو کتابای مهممون باورم نمی شود. امام می فرماید چون خود حضرت کربلا بودن، اونایی هم که اسلحه نداشتن با سنگ و چوب حمله کردن. بدن رو از میان اون همه اسلحه بیرون عبور روی دامن گذاشت، خم شد. برای آرام کردن قلبش گلوی بریده رو بوسید. کسی چون من گل پرپر نبوسید، کسی گل راز من بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهایی تن بی سر نبوسی. بزم بوس لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوس. حسین من یک کلمه با من حرف بزن، هم به خواهر بگوین تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زن. ای کاش به قلب من زده بودن، هر رگ حیات منو قطع میکردن. حالا تو رو به این حال نبیدی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك يا الله.